گفتیم که روایات زیادی ما داریم که به سفارش کرده است به توجه به نفس تذیریم که این عنوان در روایات آمده که کن طبیب نفسک یا اون تعبیری که من عرف نفسه اون فقط عرف رفته گفتیم ببینیم که این سفارشات به چیست برای چی؟ برای معنای این روایات و این سری احادیث گفتیم دو جهت داریم یک جهت این که شناخت خود موجب شناخت خداوند است در این جهت صحبت می‌کنیم گفتیم که چرا انسان اگر خودش را بشناسد خدا را شناخته است چرا؟ آیا از جهت عنصری یعنی از اون نظر که انسان یک موجودی است از موجودات عالم و مخلوق این عالم است همون طوری که هر اثری نشانه مؤثر است از این نظر انسان شناختن خودش موجب شناختن خدا چون انسان یکی از آثار خداوند است پس از شناختن اثر انسان پی مؤثر می برد از این نظر اگر این طور باشد خصوصیتی انسان ندارد به خاطر این که چه ویژگی انسان میتونه داشته باشه اینی که ما نگاه میکنیم میبینیم قرآن مجید میگوید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم ما نشان میدهیم نشانهای خودمان را در آفاق یعنی در آسمان ها و زمین ها و همچنین در خود انسان ما انسان خدا رو نشانهامون نشان میدهیم این وفی انفسهم چه ویژگی درش بوده است که جدا شمرده شده انسان هم یکی از موجودات جهان هست و این حساب احساس می‌کنیم اون نشانه بودن انسان مانند نشانه بودن سایر موجودات نیست آری ما می‌بینیم یکی از راه‌های شناخت همانطوری که مرحوم استاد ما رضوان الله علیه در جهان بینی در کتاب جهان بینی شون این بحث رو کردن یادم میاد که همچنین در این تفسیر سوره حمد این به این مناسبت این بحث رو کردن که یکی از وسائل شناخت برای انسان، یکی از گونه های شناخت برای انسان، شناخت آیه‌ایست. آیه یعنی شناخت نشانه. انسان از طریق نشانه پی به زو نشانه ببرد. این رو ما قبول داریم. آیا اینی که سفارش شده که انسان خودت را بشناس، به این جهت که خدا را بشناسی، از دید فقط یک نشانه به انسان نگاه شده؟ یعنی مانند سایر موجودات جهان هم اون که میگوییم که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. پس انسان هم مانند برگ درختان سبز است. گفتیم که احساس می شود که انسان یک گونه ویژگی درش می باشد که گفتیم این جلسه بحث می کنیم. ویژگی در انسان چند جهت است که انسان را رهنمون به خالق می شود. اون ویژگی ها این هاست. انسان یک موجودی است که علت دوام مانند سایر موجودات جهان در حرکت است، در تغییر است، در تحول است. شما میدانید امروز در جهان دیگر این جای شک و شبهه نیست که جهان یک جهان ناآرام است. جهان طبیعت یک موجود متحول است، متحرک است، تمام موجوداتش در تحول و دگرگونی است. حالا گرچه پیروان منطق دیالکتیک اینها ابتکار را از خودشون می دانند و می گویند ما هستیم که پیرو مکتب حرکت و تحولیم. پیروان منطق ارسطو تابع منطق جمود و ثبات هستند و معتقدند که عالم در جمود و ثبات قرار دارد. این حرف رو اینا میزنن، ولی این حرف درست نیست که ابتکار اونها باشد. این ابتکار رو فلاسفه قدیم و حکمای قدیم ما هم گفتن، تا اونجا که وقتی میرسد به زمان صدر المتعلهین حرکت جوهریه مطرح می شود و سراسر عالم را یک موجود متحرک و غیر آرام معرفی می کند صدر المتعلهین. در هر حال انسان یکی از موجودات همین جهان متحرک است و به همین دلیل انسان هم خودش دارای تحرک و تغییر و دگرگونی است. هیچ لحظه‌ای مانند لحظه قبل نیست و هیچ آنی ثابت نمی‌ماند، علت دوام در تغییر است. حتی سابقه بر این در نظریات قدیم اینطور مطرح بود که هر 5 سال یک بار انسان به کلی دگرگون می‌شود، سلول‌هایش عوض می‌شود. اما نظریات امروز بر این است که نه 5 سال، حتی 2 ساعت ساعت بعد مانند ساعت قبل نیست انسان. درسته که ممکنه نامرئی باشد، یک سلول ریز رو شما اینجور بهش نگاه بکنید تغییری درش نمیبینید، ولی اگر با دید ریزتر و دقیقتر و با اسلحه خیلی ظریفتر به اون سلول بنگرید، اون سلول رو آرام نمیبینید، متحرک میبینید، دگرگون میبینید، همیشه در حال تغییر و حرکت هست. اگر اینطوره، پس باید روی این مطلب فکر کنید. اون فکر این هست، انسانی که یک موجودی است از موجودات جهان، تمام عناصر طبیعیش همیشه در حال تغییر و دگرگونی است، از شخصیت انسان به چیز منیت انسان و خودیت انسان به چیز او هم تغییر میکنه. یعنی انسانی که 60 سال عمر کرده و علت دوام اجزاش در تغییر و دگرگونیست، خود انسان شخصیتش منشش اون چی؟ اونم تغییر کرده؟ ببینیم نه اون تغییر نمی کنه. یعنی نمیتونیم بگیم اون انسان 10 سال قبل این اون نیست، خودش نیست. این به ما میخندن کسی بگوید. حالا مثلا الان از دید حقوقی بهش نگاه بکنیم، اگر کسی در سن 40 سالگی جنایتی کرد، کسی را کشت، در 60 سالگی که او را به دادگاه میبرم و محکوم به اعدامش میکنم، میتواند بگوید من اونی نیستم که قتل کرده بودم؟ اگر وکیل مدافعش از او دفاع کند و بگوید موکل من در 40 سال قبل قتل کرده است و الان اون فردی نیست که قاتل بوده، کسی دیگر است، عوض شده به دلیل اینکه تمام سلولهایش دگرگون شده. خوب توجه میبینیم این مطلب رو نمیتواند کسی ابراز کند و قابل قبول نیست. چرا؟ برای جنج شخصیت و منیت و خودیت انسان به ذرات عنصریش نیست، به ذرات عنصری او نیست که چون تغییر کرده پس دیگر او نباشد و تغییر کرده باشد. نه، حتما هموز تغییر نکرده، واقعیتش یکیست، حقیقتش یکیست. با این همه تکسرات و تغییرات حساب بکنید یک وحدتی در سراسر شکل پایدار و مشهور است. یعنی با وجود این همه عوامل مغیر و مکسر و محوله، در این حال یک عمودی برای حس وحدت او درش هست. وجودی که ما میبینیم این همه عوامل مغیره و متکثره وجود داره که این همه تکثرات درش هست که هر آنی با آن دیگر تغییر میکنه، در این حال خود بشر عوض نمیشه. خود بشر خود اوست. جالب این است تحلیل بیشتر بکنیم، اگر دستشو ببرن، اگر دست من رو ببرن، من منم، اگر پای منم ببرن، باز من منم. شک دارم در خودم نمی کنم که من اون نیستم. اگر تمام اعضای انسان رو در اثر خدایی نکرده کسالتی پیش بیاد ببرن و یک چیز دیگه جای اون بذارن، انسان شک نمی کنه که من اونی نیستم که قبلا بودم. شخص شده این کسی که عمل کلیه کرده وقتی حال از بیمارستان بیا بروز تمام بهش بکنه آقای فلان کرد، بگه نه من اون دیگه اون نیستم، اون کسی بودم که اون وقت اون کلیه رو داشتم، حالا که کلیه ما عوض کردن اون دیگه نیستم. میبینیم اینجا نه، یک عامل وحدتی در اینجا انسان احساس میکنه نسبت به دیگری، نه نسبت به خود. انسان بکنیم خود ما هیچ وقت هیچ انگیزه‌ای به هیچ عاملی موجب شده که انسان تردید بکنه که من همونی هم که قبلا بودم یا نه؟ هیچ وقت اینطور نمیشه. هیچ وقت این عامل در انسان ایجاد نمیشه که انسان شک بکنه در این که من همونی هم که قبلا بودم یا نه؟ اصلا ابدا. توجه فرمودید؟ ابن سینا در اشارات این بحث رو در نمط سوم نفس مطرح کرد. به امروز فلاسفه خیلی متجدد در آکادمی های علوم، در کرسی های بزرگ فلسفه دنیا این مسائل رو خیلی هم پوز میدن و خیال میکنن که اینا تازه بهش رسیدن. حالا نمیخوایم بگیم دزدیدن از ما، حالا ما یک نسبت دزدی هم به کسی بگیم، نه، به نظر من میرسه که به اون پرش فکری اندیشمندان ما قبلا واقف نبودن و بهشون نرسیده این حرفا که در فلسفه شرق مطرح بوده. آیا این یه حرفی ها؟ گاهی اوقات دیدم بعضی از سخنرانان و خطیبا میگن بله اینا از ما گرفتن، نخیر ما را اینم نمیگیم. اینا اینقدر غرور و کبر اونا رو گرفته بوده که حرفای شرقی ها را اصلا باشون مطرح نبوده. توجه کردی؟ در صورت ابن سینای ما در اشارات این مطلب رو که اگر انسان را از هر چیز جدایش بکنیم، میگه انسان طلب فر هوا از هر چیز جدایش بکنیم در خود شک نمی کنیم، در هر چی شک کنیم در خودش تردید نمی کنیم، مگر این که خدایی را کرده کسالت یک جنون و یک حالت به هم خوردگی نفسی براش پیش بیاد. مجانین در روانشناسی نظیرش هم تردید در خود میکنن. اونایی که دیدید مجانین با خودشون حرف میزنن در اثر این است که خود را یک شخصیت دیگری فرض میکنن و الان با دیگری دارن صحبت میکنن، این در اثر این که اون حالت وحدت از دستشون رفته. ولی انسان عاقل تا اونجایی که عقل و خردش به حالت سلامت باقی مونده، حالت وحدت فکری خودش را از دست نداده و میدونه که اوست، اونی که قبل بود همونه، اونی که الان بود همینه، همینطور یه حالت وحدتی براش. این موضوع آیان دانشمندان به حکما گفتن همین موضوع از نشانهای خداوند است، چون از چیزهایی که انشاءالله آقایون با فلسفه که آشنا شدن، از مدههایی که در فلسفه ما هست این است، حالت وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. این مده شو اگر انسان بچشد خیلی مشکلات حقایق هستی به انسان روشن میشه. چطور کثرت در عین وحدت، وحدت در عین کثرت؟ این برای انسان اگر روشن بشه بسیاری از مشکلات توحید و جهان بینی توحیدی به انسان حل میشه. چطور؟ ما معتقدیم خداوند یکیست و ما معتقدیم تمام عالم هستی یک خاصه وجود است. حالا دیگه اینو تا اونجایی که کشش انشاءالله در آینده که گفتم فلسفه خوندید، منظومه خوندید یا مسائل دیگه، یا ما اگر خداوند بمون عمری داد و موفق شدیم که سر کار خودمون برگردیم و منظومه شروع بکنیم، حالا این منظومه که در تهران میگم خیلی بازار فلسفه امروز دانشجوان اصولا جوان ها اصولا همه اقشار علاقه منده به مسائل اسلامی شدن. انشالله اگر من بهتون توصیه میکنم در سنینی که آمادگی دارید برای خوندن فلسفه، فلسفه خوب بخوانید، یه کسی که خوب فلسفه رو چشیده بخوانید، ها مزهش رو چشیده و براتون میتونه روشن بکنه. ما معتقدیم در جهان بینی ما اینطور مطرحه که جهان یکی وجوده. چطور؟ این وجود قابل تعدد نیست. یعنی چی وجود قابل تعدد نیست؟ میبینید که خیلی ساده بیان کنم. میگیم این کاسه جهان را چی پر کرده غیر از هستی؟ چی؟ اگر این طور است، چیزی اگر بخواهد تقسیم شود و جدا جدا بشود، یک مایزی و ممیزی میخواهد. یعنی چی؟ شما یک دریای آب رو بخواهید چند تا کاسش کنید، کاسه کاسه کنید، چی باید بیاد ایجاد بشه که چند کاسه ها، یک کاسه میدیم کاسه، کوزه میدیم کوزه، لگن میدیم لگن، تش میدیم، هی جدا جدا میشه، میشه این آب، اون آب، آب شماره یک، آب شماره دو. تا وقتی این ظرف ها نبود چند تا آب بود آقایان؟ یکی آب. اونی که آمد آب ها را به چند تا تقسیم کرد چی بود؟ پس دو چیز شد، ظرف، مظروف، آب، کاسه، دو چیز شد و موجب شد که آب بشه چند تا، دوست بشه دوتا. حالا ما میگیم آیان به من بگید ببینم در جهان غیر از وجود حقیقتی هست؟ در مقابل وجود چی؟ غیر از وجود چی میتونه باشه؟ عدم دیگه، ها؟
ماهیت.
ماهیت میگه چی دیگه؟
اصلا
یه قائل
به اصالت ماهیه.
یعنی اگر اصالت ماهیه هست، یعنی یک چیزی داریم به نام وجود، یک چیز دیگری هست به نام ماهیه، او هست دیگه،
اونهایی که
قائل هستن میاد. همون حرف چرندی که اونا میزنن که ما نمیم بنابر جهان بینی توحیدی، یعنی اصالت اصالت الوجود، این حرف هست، نظر بر مبنای اصالت الوجود، اصالت ماهی لو شرک اونا نفهمیدن خودشون. بنابر اصالت هستی اگر قرار باشد در جهان اصیل هستی باشد، ما سوال میکنیم اصلا حسن حرف چرده؟ اگر چیزی هست هستی دیگه، مگه دو چیز میشه بگی هستی و نیستی؟ دو تا چیزی در جهان میشه نیست؟ پس هر چی این عالم رو پر کرده فقط چیه؟ اگر اینطوره، یک حقیقت در جهان وجود داره، اونم وجوده، اونم عین وجوده.
به طور شیء و فعلی نمیشه بگیم که ماهیت مثل فعل، مثل سایه هست.
خب سایه که چیزی نیست، اون همون اصالت وجود، اینا همه سایه. حالا اگر اینطوره، ما حرفمون اینه، در اینی که ما میگیم تو این خلای عالم رو هستی پر کرده، تمام عالم یک پارچه هستی، یه مرتبه نگاه میکنیم بچی در این حال خیلی چیز تو عالم اون یکی انسان، اون یکی بقر، اون یکی شجر، اون یکی دریاست، اون یکی صحراست، اون یکی آسمان، اون یکی بیابون، اون یکی خیابون، این همه چیزها در جهان هست. از طرف شما میگید یک چیز در جهان هست. خوب توجه کنید، چه مثالی؟ بابا از طرف میبینیم آقا یک نگاه میکنیم میبینیم عالم خب همش هستی دیگه، هستی هم چند تا نداره. به قول حاجی ان الوجود ما لها من ثانی، دومی نداره، لیس قرن وراء ابادانی، غیر از وجود چیزی نیست.
اگر اون این از وجود چیزی نیست، همش هستیه، پس چرا اون یکی دریا کن، یکی صحرا کن، یکی بیابون، یکی جا اونجا
چیزو
مانده آب بیانه که کاسه جداش کرده. خب کاسه خودش تقریبه دی، کاسه اونجا چیزیست، آب چیز دیگر. اینجا بگو اگر همش هستیست چی آمده او رو جدا کرده؟ اونجا کاسه یک، آب دو، اونجا دو تا کاسه، آب کاسه آمده آب رو جدا کرده، تعدادش دو تا. حالا ما سوالمون اینه، اون قیچی که اومده گذاشته وجود رو دوتا کرده چیه؟
اون قیچی عدمه. میگه عدم قیچی میتونه باشه؟
همون کسرتی که در این حالتی کسرت وحدت
احسان احسان بخون کار بگیم بیان جوریه که میرسی به اونجایی که خودت بفهمی مطلب برای گوش کنیم.
پس ما نگاه میکنیم از طرف یک جا بیابونه، یک جا درخته، یک جا آبه، یک جا بخاره، یک جا سنگه، یک جا
از طرف نمیگه هستی.
به بیان دیگر از طرف میگیم آقا خدای یکتا بر این جهان حکومت میکند.
جهان بینی توحیدی دیگه، قدرت خدا، خود وجود خدا که بر این جهان حکومت میکنه. خدا چند تا سوایو چند تا خداست؟ یکی.
عجب، اگر این طوره در عینی که خدای واحد در عین وحدت است،
پس این همه اینها حکومت میکنه بر این جهان کثیر،
یعنی جهان عین کثرت، عامل حرکت و نیروی محرکش و قدرت حاکمه برش
وحدته. این یک عامل برش بکن، پس جهان یکی است در اینها کثیره. برای حل این مسئله مقدمه‌ای که شما نگاه کنیم به خود انسان، چطور نگاه کنیم به خود انسان؟
گفتی به انسان
یک جاش چشم است میبینم، یک جاش گوش است میشنود، یک جاش دست است میگیرد، یک جاش زبان است میچشد،
یک جوش پوست دست هست می لمسد. این همه کار میکنه، کارای مختلف، کاری که چشم میکنه گوش نمیکنه اصلا. این قدر به اینش اختلاف بگی نه بزاقا به اگر به گوش بگو ببین میتونه ببینی، به چشم بگو بشنو میتونه بشنوه، درست بینش مایز ماهاوی، اختلافش عمیق عمیق صد در صد.
چند اما در این حال
چند تا قدرت در این بدن، این که از هر گوشه ایش یک نوع کار در میاد حکومت میکنه.
بله آقایو
شما میگی خودم دیدم، بعدم میگی خودم شنیدم، خودم چشیدم، خودم خوردم، خودم لمس کردم، خودم حس کردم، خودم زدم، خودم رفتم، همه اینا هر کدامش
اختلاف داره.
در این حال چند تا خوده که این همه کار میکنه؟
یک خود.
قدرت حاکمه بر این همه قوا یک خود.
یک قدرت، قدرت متکثره نمیشه.
در اینی که جوانب مختلف و ابعاد مختلف دارد، در این حال به یک دید یک مرتبه میشه واحد. آقا خودشان هست، خودم دیدم. تا میگی جمع میکنی همه قوا رو، یه مرتبه میگی چشمم درد میکنم، گوشم نمیشنود، اینا شد کثیر. پس به یک نگاه، نگاه وحدت هست، به یک نگاه، نگاه کثرت، انسان کثرت در وحدت و وحدت در عین کثرت هست. حکما گفتن النفس فی وحدتها کل القوا، یعنی نفس در عینی که واحد است تمام قوه ها درش هست، یعنی همه این قوا، قوه لامسه، قوه باصره، قوه شامه، قوه حاسه، همه این قوا در نفس وجود داره. النفس فی وحدتها کل القوا، در عینی که واحد است در اینها کل القوا. این مزه وحدت در کثرت و کثرت در وحدت به درد انسان میخورد برای درک وحدت در کثرت و کثرت در وحدت جهان. خود یه مقدار حالا که دین عینک فلسفی به چشمتون زدید، یه مقدار همینجوری بحثان یه خودم هفته اشاره کرد، باید یه جوی دیگه انسان به درد بخوره برای معرفی خدا و جهان. این که من عرف نفسه ها داریم معنا میکنیم، جایی دیگه به درد میخوره اینه، میگن آقا بگو ببینیم شما چیزی، جهان چیزیست، خدا چیز دیگر. آقا این دو تا حقیقت در جهان داریم ما، یکی جهان، یکی خدا، یکی شرکه. شکل نیست؟ اگر بگیم دو حقیقت در جهان داریم این شرکه. از طرف میگیم اینجوری میگیم نمیتونیم بگیم دو حقیقت، دو واقعیت، باید بگیم چی آقا؟ باید بگیم یک واقعیت در جهان حکومت میکنه که اون واقعیت کیه؟ خدا. پس ما چه نقشی، جهان چه نقشی نسبت به خدا داره؟ رابطه جهان با خدا چه رابطه ایست؟ این سوال برای که خود انسان حالا مقاد روشن بشه نمیخواییم بیان بکنیم، خودمون میخواییم روشن بشه. یه وقت انسان تیتر میگه، شعار میده، یه وقت فرض کنید که همینطوری الفاظ از همین جمله که نه گفت سی و زیفه، زل و زیزه، اینا یعنی چی؟ سایه و زیسایه یعنی چی؟ اینا اصطلاحات و صرف نمیخواییم بکنیم، ولی بفهمیم رابطه خدا با جهان، رابطه صاحب سایه است و سایه یعنی چی؟ چرا یعنی چی؟ رابطه جهان، این جملات رو شنیدید حتما، رابطه جهان رابطه نم و یم نیست، یعنی رابطه شبنم و دریا نیست. چرا نیست آیا؟ بر این جهت که به مقداری که شبنم روی درخت ها در مازندران می نشینه به همون مقدار از دریا کمه. اینجوره ثابتی خدا، اینجوره، یعنی ما وقتی خدا ما رو خلق میکنه همون مقدار از خدا کم میشه. اینجوری پس رابطه جهان با خدا چجوریه؟ میگن رابطه موج است و دریا. یعنی چه رابطه ای موجه است و دریا؟ یعنی یک نگاه میکنند دریا و میستید این دریا موج برمیدارد، میگید موج دریا، دریا موج دارد، موج دریا، دو تا کردیم دریا موج، موج دریا شد. مگر موج غیر از دریا؟ ما اینجا دو چیز داریم، یکی به نام دریا، یکی به نام موج. رابطه جهان با خدا یک چنین رابطه. نه رابطه شبنم و دریا، نمایم به اصطلاح رابطه موج است و دریا، نه رابطه شبنم و دریا. یعنی رابطه ایست که یک اعتباری
از یک حقیقت،
یک نگاهی،
یک نگاه میکنی میگی دریا موج دارد،
یعنی دریا چیزیست و موجش چیز دیگر. مثل این وقتی که شما میگی من پول دارم،
پول بله خب یه چیز دیگه است، پول تو جیب شما، شما چیزی هستید، پول چیز دیگر.
اما وقتی میگی دریا موج دارد، شما چیزی هست، دریا چیزی هست و موج چیز دیگر که این آن را دارد. دارای چیزی
یا نه چیزی؟
دریا چیزیست و این که دارای چیزیست. در این جهتی همینجا رو خوب روشن کنیم
از انسان استفاده میکنیم. بهترین مثال که اون دفعه مثال شم زدن انسان چه؟
میگیم آقا شما وقتی عالم میشوید،
توجه کنید،
عالم میشوید یعنی تا به حال شما نمیدانستید،
خود توجه کنید،
نمیدانستید که مجموع زوایای مثلث برابر با دو قائمه است.
امروز معلم آمد و برای شما این را حل کرد، شما دانا شدید، آگاه به این فرمول شدید.
شما این شعر سعدی را نمی دانستید که مثلا برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار،
تا حالا نمی دانستید.
حالا که این شعر را برایتون آموزگار گفت،
آگاه شدید، دانا شدید، عالم به آن شدید. خب حالا عالم شدید. سلام علیکم.
اینجا شما چیزی هستید و علمتون چیز دیگر. شما دارای اون علم هستید، شما این که الان، یعنی نه اون علم شما مثل این قلم میمونه که در دست شما، که شما چیزی هستید، قلم چیز دیگر، شما دارای اون شدید. اون علمی که الان در نفس شما، اون علمی که الان در نفس شما،
اون علم شما رابطهش با شما چه رابطه ای؟ چجوری چه رابطه ای؟ دو تاست با شما، جداست با شما یا وحدت داره با شما؟ مثال دیگر، همون مثال که
شما که یک عمارت 10 طبقه الان میسازید، من الان به شما میگم میدان توپخانه تهران رو دیده اید؟
میگید ندیدم.
میگم یک میدانیست، در میانش استخریست، کنارش باغچه‌ایست، کنارش نرده‌ایست، اتومبیل‌هامون کنار دارن عبور میکنن، چند عمارت چندین طبقه در اون کنار قرار دارد، عمارت وزارت مخابرات اونجا چندین طبقه است.
همه اینا رو هی من میگم ذهن شما اینها رو میسازد.
ساخت
که من بگو ببینم شما چی هستید، اون چرا که در ذهن شما چیزی، یعنی بگی ببینم شما چیزی هستید
و اونها هم چیزی، شما دارای اون چیزها شدید
یا نه اونم شمایی، اصلا شماییت شما همونه.
شما تا به حال که اونو نداشتید، حالا هم اونو دارید، اونم یک پرتویست از شما. ساختمانی که در ذهن شماست پرتویست از شما، تجلی شما.
معنی تجلی هر وقت میگن این
تجلی شما.
رابطه شما با صبر نفسانی تا نیچون را، با علوم تا نیچون را. ولذا آنی اگر حواستون رو از اون ساختمون بردارید،
چی میشوی؟ همه اون ساختمان خراب میشه. جهان یک چنین ارتباطی با خدا داره. به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را، اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب‌ها. با یک توجه عالم جلوه‌ای از حق است. در قرآن آیات زیادی شاهد این مطلب و گویای این حقیقت است. انما امرنا، امر ماست، امر یعنی یک توجه، امر تکوینی است. در قرآن هم جا میگه امر. شما مثل اون مثل همون موج دریاست، چیز جدایی نیست. موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام ندارد. رابطه جهان با خدا یک چنین رابطه است، با خالق هستی یک چنین ارتباطی است. خود ما هم همینطور، یعنی خود ما از یکی از موجودات این جهان هستیم، رابطه اون با خود خدا اینطور است. اینی که خدا در قرآن میگه و نحن اقرب الیکم منکم، عجیبه ها. این یعنی چی؟ شخص تو این آیه آقایون فکر کردید؟ خدا میگه ما از خود شما به خود شما نزدیکتریم. یعنی چی؟ شما کی هستید میگه خدا بهتون نزدیکتره؟ ما نحن اقرب الیکم منکم، کم خطاب دیگه، از خودتون به شما نزدیکتر. این است که اینجاست که ما باید خود عینک دیگری به چشم بزنیم. چه ارتباطی بین ما با خدا است که خدا از خود ما به ما نزدیکتره؟ چه رابطه بین ما او هست؟ خیار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. و نحن اقرب الیکم منکم، این همون مزه است که اگر انسان مباحثی که امروز کردم توجه داشته باشید، این حقیقت براتون روشن میشه. پس بنابراین جمع کنم بحثم رو، هست برای این که روایات و آیاتی که سفارش میکنه که انسان خودشو بشناسه، روی دو جهت. یک جهت این است که انسان شناسی و خودشناسی، خودشناسی نه انسان، خودشناسی راهی به سوی خداشناسی، نه به اون طریقه وجود آیه‌ای که مانند برگ درختان سبز انسان باشه. اون جهت خودشون یک چیزی هست در حد خودش، ولی نه تنها اون. این مسائل است که هنوزم تمام نشد. اون جهت دوم جهت اخلاقی است که انشاءالله بحث خواهیم کرد.